سخنران امشب تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الگوریتم‌های گمنام در تهران است، خانم جین از کشور امریکا با مقطع هوشیاری 44 سال، مترجم نازنین عزیزم و موضوع کارگاه سنت دو و مفهوم دو. ضمن سلام به شما تو عزیز، من میکروفون میبندم و شما جلسه در اختیارتونه.
Okay, Jane, we are ready to hear from you. And as soon as you pause, I'll translate.
Okay, just so you know, I do tend to talk in small bits.
Oh, that sounds good. Okay.
Okay. And I'll try to keep the concepts simple.
Oh, thank you.
You're welcome. My name is Jane, and I am an alcoholic. I am grateful to be in your meeting this morning.
من جین هستم، یک الکلی و خدا رو شکر میکنم یا قدردانم که امروز تو یک جلسه هستم.
I have been sober for 44 years and I have a many years, probably 12 years of experience in general service.
من 44 سال پاکی دارم و خیلی سالهای زیادی 12 ساله که در خدمات و شورای همگانی در واقع خدمت کردم و تجربه دارم.
Today's topic is tradition two, but I want you to know I am going to also talk about step two and concept two along with tradition two because I see these things as related to each other.
موضوع امروز جلسه ما سنت دوم هست، ولی همینطور میخوام من درباره در کنارش از قدم دو و مفهوم دوم هم صحبت کنم، چون فکر میکنم اینها خیلی به هم مرتبط هستن.
What I say at each workshop is the steps are the message of Alcoholics Anonymous.
در هر ورکشاپی که من در واقع کار میکنم steps are what again?
The message, as in I carry the message.
در واقع پیام الکلی‌های گمنام از من همیشه توی ورکشاپ هم میگم که قدم ها هستن، قدم های الکلی‌های گمنام.
The traditions preserve or keep the message as the message.
و سنت ها باعث میشن که در واقع پیام الکلی های گمنام که همون قدم ها هستن ماندگار بشن و انتقال داده بشن. Sorry.
That's okay. And the concepts preserve the message as it is.
و مفاهیم باعث میشن که اون قدم ها و سنت ها حفظ بشن و نگه داشته بشن در طول زمان.
So the concepts are very important to even how this meeting is taking place.
به همین خاطر هست که مفاهیم واقعا حیاتی هستن و مهم هستن حتی در این زمینه که چطور این جلسه در حال برگزاری هست. درباره همه جلسات الکلی‌های گمنام مفاهیم مهمن.
So tradition two is that for our group purpose, there is but one ultimate authority, a loving God as he may express himself in our group conscience.
سنت دو به ما میگه که در واقع سنت دو رو میخونن. در ارتباط گروهی ما فقط یک مرجع وجود دارد و آن پروردگار مهربان است. بدان گونه که خود را در وجدان گروه بیان کند. پیشوایان ما خدمت گذاران صادقند و حکومت نمی کنند.
But as some of us may know, there is sometimes a lot of noise and objection that goes on with developing a group's conscience.
ولی همینطور که خیلی از ما میدونیم خیلی وقتا یه سری مخالفت ها وجود داره، سرصداهایی پیش میاد در حالی که ما داریم به وجدان گروه رسیدگی میکنیم.
So I want us to pay particular attention to the word conscience.
به همین خاطر میخوام همه ما یه دقت خیلی بیشتری بکنیم، توجه خاصی بکنیم به کلمه وجدان.
So our step two is that we came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity.
قدم دوم، تو قدم دوم گفتیم که باور میکنیم که یک قدرت برتر میتونه برای ما سلامت عقل رو در واقع ما رو به سلامت عقل برگردونه.
So all our steps, traditions and concepts are ego smashing in the extreme.
I apologize, you cut off. I didn't hear it.
That's okay. All the steps, traditions and concepts are all about ego smashing in the extreme.
I don't know what ego smashing is.
So we have an ego and
smashing. Yeah, sorry.
Yeah, that's okay.
yeah, it keeps cutting off. I'm not sure if it's my internet, but I'm sorry. So میگن که من معذرت میخوام، صداشون برای من قطع میشه، نمیدونم برای شما میشه نه، ولی ادامه برای همه ما الکلی ها قدم دو، سنت دو و مفهوم دو مهمه برای اینکه یک مرحله برای از بین بردن غرور ما به عنوان الکلی ها.
So here is how step 2 is tied to tradition 2.
و اینطوری هستش که قدم دو وصل میشه یا گره خورده سنت دو.
In step 2, my sanity is that I now know the difference between right and wrong.
در قدم دوم در واقع میگیم که سلامت عقل من اینطوری هست که من تفاوت درست و غلط رو الان میدونم.
But in its practice in my daily life, I must often examine my conscience to understand what would be right from what would be wrong.
ولی برای عمل کردن به قدم دو و در زندگی روزمره باید از وجدانم استفاده کنم تا ببینم و هر چیز رو در واقع معاینه و بررسی کنم و ببینم که واقعا چی درسته و چی غلطه تا بتونم قدم دو رو زندگی روزانم در واقع عمل کنم.
As a sober person, when I participate in a group, my job is to understand what is best for everyone in the group.
به عنوان یه نفر که پاکه وقتی در یه گروه شرکت میکنم باید به این فکر کنم که به چی برای تمام گروه، کل گروه و سلامت گروه بهتره.
I have to remember that my group is filled with members who have recovered or who may not have recovered.
و باید همیشه اینو به خودم یادآوری کنم و اینو یادم باشه که گروه من ممکنه از کسایی تشکیل شده باشه که در حال بهبودی هستن و همینطور کسایی که هنوز هیچ بهبودی ندارن و در واقع پاک نشدن.
So the process with which we hold our group discussion to develop a group conscience is very important.
به همین خاطر پروسه و مراحل این که چطور وجدان گروهمون رو در واقع به نتیجه باش برسیم و چه چیزایی رو در نظر بگیریم توی این وجدان گروه خیلی مهمه.
So in concept 2 we take this same idea, the group conscience, and then expand it to all groups, to include all groups in AA.
در مفهوم دو میایم همین در واقع سنت دو رو در نظر میگیریم ولی اونو در واقع ارجاع میدیم، ارتقا میدیم و گسترشش میدیم به تمام گروه های AA توی دنیا.
But all of the group, all the conscience starts within each individual group.
ولی همه در واقع وجدان های گروهی در واقع وجدان گروه شروع میشه از اون کوچکترین گروه ها و هر گروه به صورت انفرادی یعنی یک گروه کوچکتر از یک گروه کوچکتر وجدان شروع میشه.
And each individual member in a group is responsible for his or her own conscience.
به همین خاطر هست که هر یک نفر هر فرد الکلی که توی گروه هست و وجدان گروه گرفته شه مسئول هست برای گروهی بالاتر و حتی AA در ابعاد دنیا در واقع.
It's at this point I must remember the point of all AA's traditions is stated in tradition one to unify Alcoholics Anonymous.
و در این نقطه است که در واقع باید به خودم یادآوری کنم که تمام 12 سنت الکلی های گمنام نوشته شده برای اینکه برای سنت یک که اتحاد الکلی های گمنام در کل دنیا حفظ بشه و AA بتونه به حیاتش ادامه بده.
The other 11 traditions all work to support
11 سنت بعدی همشون نوشته شده برای اینکه در واقع اون سنت اول رو حمایت کنه.
As a sane and sober member of Alcoholics Anonymous, my desire needs to be to serve others.
به عنوان یک عضو الکلی های گمنام که پاک هست و در حال بهبودی هست باید هدف اصلی من خدمت به بقیه الکلی ها باشه.
The very heart of service is that I put aside my own selfish needs and desires in order to understand the welfare of the group.
و معنی در واقع معنی مفهوم خدمت یعنی که من عقاید یا نظریه های به هر حال خودمحوری هامو کنار بذارم و به فکر گروه الکلی های گمنام باشم و به فکر سنت ها باشم در واقع خدمت به بقیه باشم پس خودمو باید بذارم کنار.
Conscience is not the same as an opinion.
وجدان در واقع عقیده داشتن نیست، نظریه و عقیده من نیست.
This is actually very simple when we consider the purpose of the group is to help us all stay sober.
خیلی آسان‌تر میشه درکش کرد وقتی که بدونیم که هدف اصلی همه سنت ها و الکلی گمنام اینه که در واقع به الکلی ها کمک کنه که پاک بمونن، هوشیار بشن و هوشیار بمونن.
When we get into group discussions about a decision or an action a group needs to take, it is easy to listen to people say, what I think is, my opinion is, and we can get very confused.
وقتی که میشینیم توی گروه ها برای رأی وجدان بگیریم وجدان گروه خیلی ساده هست خیلی پیش میاد که الکلی ها بگن نظر من اینه یا من اینجوری فکر میکنم یا عقیده من اینه و اینطوری میشه که خیلی گیج بشیم یا در واقع پیش میاد.
So within a group it is important that the group discussion is handled with great care.
به همین خاطر خیلی مهمه که وقتی این اختلاف نظرها در واقع در گروه و گرفتن وجدان گروه پیش میاد خیلی مهمه که با دقت خیلی بیشتری بهش توجه کنیم در واقع این بحثا رو بگذرونیم توی وقتی توی وجدان گروه هستیم داریم راجع به وجدان میگیم در واقع.
we can often see that sometimes the decision is made by the person who speaks the loudest.
بعضی وقتا خیلی وقتا میبینیم که تصمیمات اینجوری گرفته میشه که در واقع اون کسی که صدای بلندتری داره یا بهتر صداشو میبره بالا نظر اون در واقع به کرسی میشینه.
What is very important is that we learn to listen to all sides of a decision.
چیزی که خیلی مهم هست اینه که ما یاد بگیریم که به همه نظرهای مختلف و جنبه‌های مختلف اون موضوعی که داریم دربارش تصمیم میگیریم گوش بدیم.
There is a very important word in our traditions and concepts to learn, and I don't know how it translates into Farsi, but in English the word is prudent. P-R-U-D-E-N-T.
Prudent. یه کلمه هستش که خیلی توی در واقع مفهوم دوم یا سنت دوم تو الکل‌های گمنام استفاده شه و کلمه prudent هست و prudent در واقع میشه خیلی محتاط و معقول برخورد کردن با مسائل.
So Bill Wilson in his writings uses that word quite often. So I know that between languages there can be a different word that's used.
من میدونم که بیل ویلسون تو خیلی از نوشته هاش از این کلمه محتاط یا معقول نشون دادن توجه و احتیاط وقتی در یه موضوع صحبت میکنی از این کلمه خیلی استفاده کرد و میدونم که توی فارسی یا توی زبونهای دیگه در واقع متفاوت کلمه ولی در واقع توی فارسی میشه همون محتاط با احتیاط رفتار کردن معقول.
But for those who are able to read in English, Bill's essay in Concept 12 gives a very good definition of prudent.
اما برای کسایی که میتونن انگلیسی بخونن مقاله که بیل ویلسون در برای مفهوم 12 نوشته خیلی خوب کلمه prudent یا هم محتاط و معقول رو توضیح میده.
But in this case prudent means to be careful to provide for the future.
در این زمینه در این مبحث در واقع معنی prudent یا در واقع معنیشو هم میشه با احتیاط محتاط بودن و با دقت رفتار کردن برای آینده با در نظر گرفتن آینده.
So in concept 12's essay Bill will talk about prudent as being clear sailing down a stream or a river.
بیل ویلسون توی مقاله که درباره مفهوم 12 نوشته کلمه در واقع کلمه prudent یا هم احتیاط با احتیاط رو تشبیه کرده به در واقع روندن یه بوت یه قایق که توی یک رودخونه هست و خیلی دید واضحی از جلو داری وقتی داری به سمت جلو در واقع پیش میری.
He describes the river having two shores. One shore is fear, where we get paralyzed and do not move. The other shore is recklessness, where we do not understand what will happen from our actions.
در واقع بیل ویلسون توی مثالی که برای مفهوم 12 توی مقاله مفهوم 12 زده اینه که گفته این قایق کوچیک که ما داریم میرونیمش به دو تا ساحل میتونه برسه، به دو جا میتونه پهلو بگیره، ممکنه که بگیره، یکیش فیر یا همون ترس هست و میخواد بگه یکی از خطراش ترس هست، دیگه این که recklessness هست که اون یکی جایی که میتونه پهلو بگیره، اینه که در واقع بی ملاحظگی و بی پرواییه. یعنی یک حرفایی رو بزنیم و کار رو بکنیم بدون اینکه به نتیجه که میتونه داشته باشه و تأثیری که روی مثلا گروه بذاره بهش فکر کنیم.
So we must, to the best of our ability, plan actions that provide for the best in the future.
به همین خاطر هست که ما باید تو هر عملی که انجام میدیم و هر نظری که میدیم وقتی که توی گروه هستیم، باید بهترینمون رو سعی کنیم با بهترین عقلانیت یا بهترین هر طوری که میتونیم بهش فکر کنیم، سعی کنیم آینده رو در نظر بگیریم و ببینیم که چه نتایجی ممکنه از این عمل ما یا نظریه ما چه نتیجه میتونه داشته باشه روی گروه.
And the future is simple. Are we making AA available to newcomers?
و قسمتی که میگه به آینده فکر کنیم، این قسمتش خیلی ساده و واضح هست و اونم اینه که آیا ما به فکر این هستیم، آیا ما میتونیم AA رو در واقع نگه داریم که به حیاتش ادامه بده برای هدف اصلیش که به الکلی ها در آینده کمک کنه.
And are we keeping AA available to all who are already here?
و آیا ما AA رو در دسترس همه کسایی که همین الان اینجا هستن قرار میدیم یا نه؟
So we know we don't have to get into fear in our decisions because our concepts have provisions for when we make mistakes.
پس ما الان میدونیم که از قبل میدونیم در واقع که نباید بترسیم از تصمیماتی که داریم برای وجدان گروه میگیریم، به خاطر اینکه مفاهیم قبلا به ما یک درکی دادن از اینکه چطور تصمیم بگیریم و چطور در واقع نترسیم.
I know from my personal experience that sometimes I make mistakes because I don't know what I don't know.
بعضی وقتا من خودم میدونم که توی همین دام در واقع میافتم و گاهی میترسم و اونم از اینه که تو تصمیمی که خودم میخوام کمک کنم گرفته بشه و اونم اینه که میدونم که نمیدونم که یه سری چیزا رو نمیدونم، یعنی نمیدونم که چیو نمیدونم.
This is an ego trap for me personally.
این برای من در واقع یک دامی هست که غرورم منو توش میندازه.
I don't like it when I don't know something. I think I know everything.
من اصلا خوشم نمیاد وقتی یه چیز رو نمیدونم. دوست دارم که فکر کنم و فکر کنم که همه چیز رو میدونم.
But all of our three legacies require humility.
اما همه هر سه در واقع هر همه میراثی که ما از ای داریم، هر سه تاش requires what?
Sorry. Humility. H-U-M-I-L-T-Y.
Got it. Yes, I just slipped my mind. هر سه تاش باید در هر برای همه میراثی که از ای داریم اینه که باید متواضع باشیم در واقع.
It takes good leadership in a group to put the question to the group, what don't we know that we need to know for this decision?
تو هر گروه باید در واقع یک راه رهبری درستی داشته باشیم وقتی که میخوایم یک سری سوال رو بر گروه مطرح کنیم و ببینیم چطور چیزایی رو که نمیدونیم و لازمه که بدونیم و در واقع این مسئله رو مطرح کنیم توی گروه.
We must understand in our decision-making process that conscience means anybody in the group may have a piece of information or the idea that we need for this discussion.
توی ورژن گروه ما باید اینو در نظر بگیریم و اینو باور داشته باشیم که ممکنه هر یک نفر، هر یک فرد یک سری اطلاعات داشته باشه و اون به تصمیم گروهی به وجدان گروه کمک کنه. پس هر یک نفر نظرش به نظرش احترام بذاریم.
So it is important to encourage all group members to be comfortable with sharing their ideas and inviting those ideas to come forward.
به همین خاطر خیلی مهمه که هر یک نفر قادر باشه که نظرش رو بیان کنه و حتی از نظرش استقبال بشه و حتی اگه با هم فرق داشته باشه در واقع.
We can be secure in our decisions because we do have the ability to decide something again.
ما میتونیم درباره مطمئن باشیم درباره نتیجه که در واقع این رأی‌گیری ها و وجدان گروه برامون بهش میرسیم در نظر گرفته میشه، به خاطر اینکه این قابلیت رو داریم که دوباره رأی‌گیری کنیم و دوباره وجدان گروه بگیریم. یعنی میتونه این نظریات عوض بشه.
Concept 5 tells us that we can change our minds and revisit our decisions anytime we find we have made an error or if we have new information that changes the decision.
در مفهوم 5 اینو به ما میگه که ما همیشه میتونیم نظرمون رو عوض کنیم. هر چند وقتی بار میتونیم وجدان گروه رو عوض کنیم بر اساس اینکه اگر به این نتیجه برسیم که اشتباهی رخ داده و ما اشتباه تصمیم گرفتیم یا اینکه اطلاعات جدیدی به دست بیاریم و بر اساس اون بخوایم وجدان گروه رو عوض کنیم.
So these principles are very important in our personal recovery as well as the welfare of the group.
پس این اصول واقعا مهم هستن، چه برای بهبودی شخصی و چه برای امنیت و سلامت گروه در واقع.
My contribution to the group can only be as good as my sanity that I get in step 2.
مشارکت من به گروه تنها زمانی خوبه و زمانی فایده داره که من بتونم یک در واقع سلامت عقل شخصی داشته باشم بر اساس قدم 2.
So I am always responsible to be sure that I am working my steps as an individual when I participate in group discussions.
پس به عنوان یک عضو AA من مسئول هستم که هر وقت میخوام که مطمئن باشم از بهبودی و ریکاوری خودم و در مرتب در حال انجام قدم های الکلی های گمنام باشم تا بتونم یک سلامت عقلی داشته باشم و بعد بتونم توی در واقع وجدان گروه و رأی گیری ها مشارکت کنم.
So it took me a long time to understand the spiritual nature of the group.
برای من یه مدت طولانی وقت زمان برد تا به درکی از در واقع طبیعت روحانی گروه رسیدم.
I have alcoholism and I am selfish and self-centered in the extreme.
من یک الکلی هستم و به صورت واقعا افراطی خودخواه و خودمحور هستم.
I did not always remember the line in the big book that tells me I have a personal crisis based on self.
و من همیشه باز یک الکلی هستم و اون یه خط توی کتاب بزرگ که میگه من همیشه بحران‌های درونی دارم به خاطر اینکه الکلی هستم و خودخواه خود محورم در اساس خودخواه خود محوری خودم همیشه بحران دارم، اینو من همیشه یادم نمیاد چون من الکلی هستم، ولی توی کتاب بزرگ بهش اشاره کرده.
My sobriety, the ability to not drink, is a spiritual gift.
و پاکی و هوشیاری من، توانایی این که قدرت این که من مشروب نمیخورم و مصرف نمیکنم امروز یک هدیه روحانیه.
I did not do anything special to receive that gift.
من هیچ چیز خاص و در واقع غیر معمولی انجام ندادم که لایق این هدیه الهی باشم.
But in order to keep the gift, I must continue my work in sharing that gift.
ولی برای اینکه بتونم این هدیه رو نگه دارم و پیش من امن باشه، این وظیفه رو دارم که این در واقع هدیه روحانی رو به اشتراک بذارم با بقیه.
My spiritual experience can disappear at any time.
این تجربه روحانی من میتونه هر زمانی میتونه اتفاق بیفته که یهو ناپدید بشه و از بین بره.
Step 2 in the big book tells us that I suffer from a strange mental blank spot. I can't see what I can't see.
توی قدم دوم کتاب بزرگ به ما میگه که من به عنوان یک الکلی از یک در واقع خلای یک گپی توی ذهنم و روحم رنج میبرم.
It is my personal responsibility with my higher power that I am always trying to know if I am sane or if I have gone crazy.
و این مسئولیت شخصی منه به عنوان یک الکلی در حال بهبودی و در ریکاوری که همیشه اینو با خودم و با خدای خودم یا قدرت برترم چک کنم که آیا من در سلامت عقل در این لحظه به سر میبرم یا کلن دیوانه شدم، یعنی الکلیزمم شدیده الان در این لحظه.
The nature of the spiritual experience is fragile because the power of the alcoholic ego is strong.
دلیل اینکه تجربه روحانی قدرت روحانی من الکلی شکننده است اینه که قدرت خودخواهیم و در واقع ایگو و منیتم خیلی زیاده.
My ego takes over many times every single day.
منیت و تکبر و در واقع غرور من روزی چند دفعه تعداد خیلی زیادی در روز اتفاق میفته که به من غالب میشه.
I must be able to monitor my spiritual condition to know if I am wrong.
من باید توانایی رو داشته باشم که مرتب حالت روحانی وضعیت روحانی خودم رو چک کنم تا ببینم که در اون لحظه دارم اشتباه میکنم یا نه، در واقع کجا وایستادم.
This is where the powerlessness of the first step comes in.
اینجا جایی هست که ناگزیری و عاجزی من در قدم یک وارد میشه.
I am powerless over the alcoholic ego. It will never die.
من در مقابل در واقع غرور و منیت الکلیسم خودم، الکلی خودم عاجزم و هیچ وقت نمیتونم از دست این یکی رهایی پیدا کنم.
The big book talks about two ideas sitting side by side in our minds. The insane idea and the sane idea. They will be there present at the same time.
کتاب بزرگ درباره دو ایده سلامت عقل و ناسالم بودن عقل یا جنون یه الکلی صحبت میکنه و میگه که این دو حالت، این دو تا ایده میتونن در همزمان در ما الکلی ها وجود داشته باشن و همیشه حاضرن. سلامت عقل و جنون. سلامت عقل و جنون.
The spiritual strength for me must be to select the sane idea over the insane idea.
در واقع قدرت روحانی من و قدرت روحانی که تو این برنامه به دست آوردم باید وسیله باشه برای اینکه به من کمک کنه که ایده ای رو که از سلامت عقل منو میرسونه انتخاب کنم که یعنی در واقع برای من برتری داشته باشه نسبت به اون یکی که برای ناسلامتی عقلمه یا جنون واره در.
These ideas are very important when I take the responsibility of participating in my group.
این ایده ها خیلی مهم و حیاتی هستن وقتی دارم توی یک مسئله توی وجدان گروه در واقع شرکت میکنم.
It is easy to want to control the decisions of a group.
خیلی راحت پیش میاد که بخوام که نتیجه اصلی یا تصمیم گیری گروه رو کنترل کنم.
But it has been my experience a group can make a wrong decision and everything will still be okay.
ولی در تجربه شخصی خودم میتونم بگم که حتی پیش میاد که یه گروه نتیجه غلطی بگیره و تصمیم گیری نادرستی بکنه و باز هم به حیاتش ادامه بده و همه چیز اوکی باشه.
Just like an individual, a group can be wrong.
درست مثل اینکه یک نفر یه فرد میتونه اشتباه کنه، یه گروه هم میتونه اشتباه کنه.
It takes humility for the group to say we were wrong. What should we do next?
این برای گروه تواضع میخواد که بتونه اقرار کنه که مثلا اشتباه کرده. ما اشتباه کردیم. حالا قدم بعدی چیه؟ چی کار باید بکنیم تا درست بشه؟
Our most important question is how do we correct what is wrong?
و مهم سوال اینجاست که چطور میتونیم اشتباهی رو کردیم جبران کنیم؟
This goes back to the sanity in step 2. What is the difference between right and wrong?
و این برمیگرده به سلامت عقل قدم 2. تفاوت بین درست و غلط چیه؟
So we have to be open to hearing more information all the time. That is the process I work with my higher power.
پس به همین خاطر هست که باید در واقع open mind باشیم و مایل باشیم که نظرهای مختلف و مخصوصا اطلاعات بیشتر رو بشنویم و این پروسه هستش که من همیشه با قدرت برترم سعی می‌کنم روش کار کنم که تمایل داشته باشم که بتونم اطلاعات بیشتر در واقع کسب کنم و بشنوم بقیه.
We have to be open to new ideas. And one idea that Bill Wilson puts forward in the concepts is that we try new things.
و ما باید روشن فکر باشیم، باز باشیم به اینکه اطلاعات جدید رو در واقع جذب کنیم. همینطور که بیل ویلسون توی مفاهیم گفته، ما باید این در واقع روشن فکر رو تمایل داشته باشیم به اینکه ایده های جدید رو استقبال کنیم.
I would not be here today talking to you if AA had not tried new things.
من امروز اینجا نشسته بودم با شما صحبت کنم اگر AA چیزهای جدید رو امتحان نکرده بود در گذشته.
One of my favorite books is Alcoholics Anonymous Comes of Age.
یکی از کتاب‌های مورد علاقه من کتاب الکل‌های گمنام Comes of Age هست که می‌گم. در واقع تایتل کتابو گفتن که از سالهای در واقع درازی میاد.
It tells the history of how AA started to grow around the world.
و تاریخچه این که AA چطور کل سراسر دنیا رشد کرد رو تعریف میکنه تو این کتاب.
One of my favorite parts is about two men who were in Alaska in the mountains.
یکی از داستان‌های مورد علاقه من تو این کتاب درباره دو تا مرد تو آلاسکا تو که تو شمال آمریکاست و خیلی سرده روی بالای کوه بودن. این داستان رو تعریف می‌کنم.
They were far into the wilderness and they were drunk.
خیلی توی یک مکان در واقع یه جای که وایلد بوده، وحشی بوده، یعنی هیچ سیویلیزیشنی نبوده بودن و مست بودن.
It was winter and they both fell asleep next to the fire.
و زمستون بوده و هر دو در کنار آتش خوابشون برده.
In Alaska in the winter it is life threatening to fall asleep and let your fire go out.
توی آلاسکا این در واقع خطر حیات داره، میتونی از شدت سرما بمیری اگر در کنار آتیش در واقع خوابت بره و آتیش خاموش بشه.
But one of the men woke up and saw that the fire went out.
و ولی یکی از این دوتا مرد بیدار شد و دید که آتیش خاموش شده.
He started looking around for something to burn in the fire.
شروع کرد دور و برش رو نگاه کردن دنبال یه چیزی که بتونه بسوزونه و آتیش رو روشن کنه.
He found a barrel with water and saw something through the ice at the bottom of the barrel.
یه بشکه‌ای رو پیدا کرد که توش آب بود و یه چیزی ته اون بشکه دید.
He broke through the ice and found a big book of Alcoholics Anonymous.
ته اون بشکه یخ بود و اون یخ رو شکوند و ته بشکه کتاب الکل‌های گمنام رو پیدا کرد.
He didn't burn the book and one of those men got sober.
کتاب رو نسوزوند و یکی از اون دوتا مرد پاک شد، هوشیار شد.
So it's by accident that the book started making its way around the world.
پس این تصادفی بود که الکل‌های گمنام مسیرشو تو دور و بر دنیا پیدا کرد.
So we never know how the message is going to be carried.
پس ما هیچ وقت نمیدونیم دقیقاً این پیام الکلی گمنام چطور قرار منتقل بشه.
But what I do know is that I am responsible to carry the message so that I can stay sober.
ولی چیزی که من میدونم اینه که من مسئول انتقال پیام الکلی های گمنام و بهبودی هستم برای اینکه بتونم پاکی و بهبودیمو حفظ کنم.
So that is in the spirit of step 12. I must have the humility to serve others.
و این برمیگرده به قدم 12 که من باید تواضع داشته باشم تا بتونم به بقیه خدمت کنم.
And I try, T-R-Y, to carry the message.
و من سعی میکنم که پیام رو انتقال بدم.
And I practice these principles in all my affairs.
و من این اصول رو در تمام جنبه های زندگیم انجام میدم.
That means I am always available to carry the message.
و این معنیش این هست که من همیشه در دسترسم برای انتقال پیام الکلی گمنام.
I cannot give away what I don't have.
من نمیتونم چیزی که ندارم رو به کسی بدم. در واقع از جیب خالی نمیتوان بخشش کرد.
So as you practice tradition 2 in your group discussions,
پس همینطور که دارید در حال در واقع انجام سنت دوم در گروهتون هستین،
you must always ask yourself if you are carrying the spiritual message that your higher power has so freely given to you.
باید همیشه از خودتون بپرسید که آیا من در حال انتقال پیام بهبودی و پیام روحانی قدم 2 در واقع این برنامه هستم که قدرت برتر به صورت بدون هیچ در واقع قرامتی مجانی به من داده.
And that's it. I'll break for a few questions about tradition 2.
و این صحبت من بود. من آمادم برای چند تا سوال درباره سنت 2. Thank you so very much.
Oh, thank you. You're wonderful.
Thank you.
مرسی نازنین جان. متشکرم عزیزم. اجازه چون قبل ما امشب نیم ساعت آخر رو مشارکت داشته باشیم.
تمام.
عزیز دل من یه چک بکنم ببینم نماینده محترم نظرش چیه، چون اینجا به من گفته شده که
خانم یه 2-3 تا سوال گذاشتن تو گروه. لطف کنید آره اون دو تا سوال رو بپرسید، حالا چون یه 10 دقیقه که وقت هست ممنون میشم. حالا خانم جینا بنده خدا میخواد بمونه.
حتما. چشم. خب پس نازنین جان لطف کن این سوال رو بپرس که کنفرانس چطوری خط مشی برای معتمدین مشخص میکنن.
Wait, what? چی بود سوال؟
کنفرانس چطوری خط مشی یا راهی رو برای معتمدین مشخص میکنن؟
منظورشون روش، من فارسی مشی رو نمیدونم چی.
آره روش.
Okay. One of the questions would be how do conferences, well here is my concern that I don't know if conferences decide for trustees, but the question was like, how do conferences decide for trustees' ways of service? I'm not clear about how that would be a question, but if it is, please do answer that.
So I think if I understand the question is, how does the conference tell the trustees what to do? Does that?
Yes. Okay. I think I will. Yeah.
Okay. So there's two pathways. The first is that the trustees hold the power to ask the conference what they want the conference to decide.
Mm-hmm. دو تا روش داره. یکی این که معتمدان این قدرت رو دارن که یه سری سوال ها رو از کنفرانس بپرسن.
The other part is the trustees then meet after the conference and either approve or deny what the conference has decided.
و راه دوم اینه که بعد از کانفرنس یعنی کانفرنس اونا میمونن تراستی ها معتمدین و تصمیم میگیرن که آیا این تصمیم گیری کانفرنس رو در واقع قبول میکنن یا رد میکنن.
I have not seen the US Canada conference deny any decision by the conference. I mean, sorry, I've not seen the trustees deny any decision by the conference.
من تا حالا ندیدم که معتمدین کنفرانس کانادا آمریکا چیزی رو که کنفرانس تصمیم گرفته دربارش رو رد کنن.
There are two reasons for this. The whole mission of the trustees is to serve the fellowship.
دو دلیل هم برای این وجود داره که در واقع رد نمی کنن و اونم اینه که تنها ماموریت و تنها هدف در واقع معتمدان اینه که به AA خدمت کنن.
And all the money comes from only AA members.
و همه پولش هم تمام هزینه هاش فقط از طریق اعضای الکلوی گمنام میاد.
So it is with great humility and respect that the trustees serve the fellowship.
به همین خاطر هست که با در واقع خط مشیشون اگه درست گفته باشم همون تواضع فوق‌العاده هست برای خدمت به الکلی‌ها.
The conference is not a legal body.
کنفرانس یک در واقع ساختار قضایی جزایی یا در واقع دولتی نیست.
But the trustees have legal responsibilities under the corporations.
اما در واقع معتمدین یه سری مسئولیت های قانونی دارن، هرچند که اون یک کنفرانس یک ساختار قانونی نیست ولی معتمدین یه سری مسئولیت های قانونی دارن.
The trustees are the stockholders of Alcoholics Anonymous in the US and Canada.
معتمدین در واقع سهامداران الکلی‌های گمنام در آمریکا و اروپا هستند. ببخشید آمریکا و کانادا هستند.
So they must be careful to respect the laws under which they are organized and the welfare of the desires of the fellowship.
پس باید معتمدین در واقع دقت داشته باشن به اینکه تمام فعالیت هاشون بر اساس و زیر مجموعه قوانینی باشه که AA داره و برای این باشه که فاه AA در سطح جهانی در نظر گرفته بشه. در واقع
The best place to find this information for the US and Canada is in the conference charter, in the service manual, and mm-hmm. also in concepts 6, 7, and 8.
بهترین جا برای بهترین روش برای خوندن بیشتر و پیدا کردن این اطلاعات در واقع اون جدول بندی کنفرانس هست و سرویس، همینطور کانسپت های مفاهیم 6, 7 و 8 میتونید اینا رو بخونید برای اطلاعات بیشتر.
And that's all the time I have today.
Oh, sounds good. وقتشون تموم شده. Thank you so much.
Oh, thank you. You're good. Beautiful work.
Thank you. Thank you so much.
Very, very difficult.
I mean, sort of. Thank you.